أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقيت تكملة في المسألة السابقة وهي ما لو عقد صغيرة متعتان موقتتان لغرض إيجاد المحرمية وترتب أحكام المسافرة، هل يجوز وينفذ ويصح مثل هذا العقد ويترتب عليه احکام المصاهره و المحرمیه املا؟ قد یقال به عدم صحت هذا العقد او و انه مخالف للاحتیاط و یمکن التعدیل لهذا التفصيل، أي التفصيل في صحة متعة الصغيرة بين القابلة من هذا الاستمتاع، فما لا يقبل بوجهين: أحدهما انصراف إطلاقات النكاح الى مرأة بالغة كانت ام لا قابلة، الى المرأة القابلة للاستمتاع ولو كانت صغيرة، وانصراف اطلاقات هذه النصوص عن صغيرة غير قابلة للاستمتاع ل إثبات هذا الانصراف لابد إما من إحراز ملاك مشروعية النكاح، مثلا بأن يقال ملاك مشروعية النكاح ليس إلا الاستمتاع حتى تنتفي مشروعيتها عند انتفاء هذا الملاك، أو يقال به جریان سیره على عدم متعت صغیرت غیر القابل الاستمتاع حتی تکون ها به سیره قرینتا على هذا الانصراف، او دعوى دلالة النصوص الخاصة على هذا التفسير، او يقال به اجماع القدماء على الجواز مطلقا ليكون موجبا للحكم والدليل الحكم في المسألة. أما إحراز كون ملاك مشروعية النكاح مجرد الاستمتاع فهذا غير ممكن، لأن من آثار النكاح ترتب الإرث المحرمية، فدعوى كون ملاك مشروعية النكاح وجواز النكاح وتشريع أصل النكاح لأجل مجرد الاستمتاع هذه الدعوى لا دليل عليها. أما جريان السيرة على عدم متعة الصغيرة غير القابلة فإحرازها أيضا مشكلة، حيث لم يسمع من السابقين امتناؤهم عن ذلك، مثلا لم يدعي ذلك أحد من القدماء، يعني دعوى السيرة، وإلا لو كانت مثل هذه السيرة مستقرة استدلوا بها في المقام، و اما دعوا اجماع القدماء الظاهر ان القدماء اتفقوا على جواز متعة الصغيرة غير البالغة و اطلاق مسبب اتفاقهم يقتضي نفي هذا التمثيل. و اما النصوص فوردت نصوص دلت على عدم جواز متعة الصغيرة اذا كانت مخلوعه، يعني به قدر من الصغر تكون في معرض الخلع و الحيله من جانب الزوج. هذه النصوص حملها صاحب الوسائل على ما اذا كان متعة الصغيرة بغير اذن الولي، هذا الغيب لم يرد في هذه النصوص، لكنه قدس سره لعله استفاد هذا الغيب من قوله عليه السلام بأنها مخدوعة، أو قال عليه السلام صغيرة مخدوعة، بلهذا أنه إذا كان متعتها بإذن وليها لا يتصور هناك خدعة ولا حيلة لإشراف الولي عليها ومنعه من الخدعة. وعلى أي حالين هذه النصوص أعرض ظاهرا أعرض عنه الأصحاب. تفسير كلام است که در این مسئله دعوای انصراف، انصراف این نصوصی که مطلقات نکاح هست و انکحو ما طاولکم من النساء، یا در سنت مخصوصا اون مطلقاتی که تشریع کرده جواز نکاح رو، این نصوص کسی بگه منصرفه. چرا منصرفه؟ چون ما میدونیم که فایده استمتاع، مثلا فایده نکاح استمتاع هست و این غرضش اینه، ملاک اینه، غرض تشریع اینه، ملاک مشروعیت اینه، وقتی که باقل ملاک باشد قابل استمتاع به هیچ وجه نباشد مثل از این منصرفه. این دعوا دعوایست بلا دلیل. اولا فایده استمتاع منحصر در این نیست، در متعش هم باشد باز ارث منتفی باشد، اما محرمیت و آثار مصاهره مترتب هست. لذا این دعوای که منصرف هست، دعوای انصراف، این نیاز به قطع ملاک دارد. توجه فرمودید مطلب رو و این احراز چنین که ملاک قطعی اینه، این دون اثبات و خطب قطعات هست، این که روشن. وجه دیگه این است که کسی مثلا اثبات بکند که ولو یک مورد فی واقعت که نکاح صغیره غیر قابل استمتاع طفل رضیع در عهد ائمه علیهم السلام در محضر امام واقع شده و امام من نکرده، اگر کسی بتونه در یک روایت این اثبات بکنه تقریر معصوم چی است؟ آقا حجت من که ندیدم هنوز، تا الان کسی هم نشنیدم نقل بکنه که طفل شیرخواره رو در عقد موقت ها توجه فرمودید، چون کلام اصلا در عقد دائم نیست، چون در عقد دائم هیچ کس اختلاف ندارد که جائز هست، مخالفی در بین نیست، کما اینکه کلام در وطی هم نیست اصلا، چون به قول صاحب جواهر تصریح کرده که نص اجماع قائم هست هر دو بر عدم جواز وطی صغیره، این هم جای کلام نیست. کلام در مجرد عقد متعه هست با صغیره غیر قابل للاستمتاع، حتی در صغیره قابل للاستمتاعش هم در عقد موقتش نصاً اختلافه، اما فتواً اختلافی نیست، نصاً اختلاف. فرمه صدر
اسمان رو خصوص خیلی شایع بوده که اولاد ایتام رو اینو میگونه نگهداری میکردن، سرپرستی میکردن، حتی به فرزندان میگه یا فرزندان میکردن مادر این ها بالاخره بچه‌ای یه سری هم امور رو به کار می‌بردن و حالا روابطشون درست باشه، صحیح باشه. خب این روابط می‌تونیم بگیم که برای از همین موارد بوده، همین که نه نشده از این موارد خودش دلیل بر صحتشون هست. این دفعه از همین قبل موارد بوده که استفاده می‌کردن و برای بچه تو خونه بزرگ می‌شده، زندگی می‌کرده. ما این همین که نه نکردن از حالا تک تک این موارد نشون بر صحتش باشه، این یه نوع تردید باشه.
اگر چنانچه باید اول اثبات بشد که این عقد موقت با صغیره غیر قابل استمتاع اون زمان واقع شده تا نهی تقریر باشد، چیز عدم نهی تقریر باشد، عدم نهی معصوم. در صورتی تقریر هست که فعلی از جانب امت، از جانب شیعه، از جانب اصحابشون واقع بشد. شما باید اول اثبات بکنید که این متعه به صغیره غیر قابل استمتاع در عهد ائمه واقع شده. عرض کردم حتی یک مورد بیارید، این که اینها ربیبه میگرفتن تو محرم و نامحرم مشکل میفتدن، قطعا این کارو میکردن، اینا نمیشد که، چون راه های دیگری هم هست. به عنوان مثال اگر حافظه شما یاری بکنه، روایتی قبلا داشتیم که راوی گفت که ما یک خانواده پر جمعیتی هستیم، عدت محرمیت در مشکلی، اونجا حضرت اگر بود این راه، خب بهش میگفت که بچه طفل رضی رو بگیر صیغه بکن، راه دیگری گفته. توجه فرمودید؟ پس باید یک موردم شده شما این فعل رو اثبات بکنید تا بگید که خب حضرت که نهی نفرمود، تقریره، تقریر معصوم. کی اصلا محقق میشد؟ کی متحقق میشد؟ که فعل خارجی وجود داشته باشد. خب این فعل به اصطلاح عقد موقت صغیره غیر قابل استمتاع باید در خارجی بشه، آقا ثابت بشه دیگه. اینا که اثبات نمیکنین مطالب. و اما سیره، خب مثلا کسی ادعا بکند بگه سیره جاری شده بر چنین عقدی، خب همینجور که آدم ادعا بکنه سیره جاری شده، سیره هم در خارج واقع میشه. بگو کی گفته سیره جاری شده بود؟ شما لااقل یک کلمه، یک لفظی، کلامی از یک فقیه، قدما، متأخرین، کسی بگیر بیار که بگه چنین سیره جاری شده بود. یا باید اشاره به این سیره در کلمات اصحاب و کسی لااقل باشد، یا به گونه ای الان هم رائج بوده باشد بین متشرع که اصلا احتمال این که خلافش باشد هم نباشد، یا اگر لاکان مخالفن لیسمع. اینطوری الان اینجوری رائج به این حده؟ خیر، اینجور نیست. حتی در مسائل فقهی باب نکاح بین قدما این و متأخرین حتی دیده نشده، از همین معاصرین به بعد شروع شده. حالا شما بیارید ببینید در کلمات اصحاب اصلا این قضیه رو مطرح کردن کسی؟ مثلا فتوای پیدا میشه اصلا که عقد موقت با طفل رضیع صغیره غیر قابل استمتاع مثلا متعرض شدن اصلا؟ خب حالا عرض بکنم که به خصوص در مورد این متعرض نشدن. توجه فرمودید، ما سیره رو احراز کردنش مشکله خلاصه. اما فتوای اصحاب چی؟ فتوای اصحاب میشد گفت که اتفاق کردن فقها، همه فقها از قدما و متأخرین بر جواز، جواز متعه با نابالغ، دختر نابالغ مطلقا، یعنی بالغ و نابالغ، هیچ تفصیلی نذاشتن در عقد متعه. در کتاب جواهر جلد 30 که بحث از شرایط المرأة المتمتع بها، شرایط المرأة المتمتع بها، اونجا یک عنوانی باز کرده، در اونجا شرایطی ذکر کردن، حتی شرایط کراهتش هم گفتن، مثلا بکر باشد مکروه هست این عقد متعه با بکر. توجه فرمودید، در اونجا نه به عنوان حتی شرط وجوبی ذکر شده، لزومی ذکر شده این بلوغ،
بلوغ مرء متمتع بها در مقام احصا بر اومدن، شرایط بیان کردن، هیچ کس شرط بلوغ این مرء متمتع بها رو چی آقا؟ نکرده، اصل بلوغ رو شرط نکرده. و یا قابلیت استمتاع رو در اونجا کسی شرط چی آقا؟ نکرده. بکر بودن رو، عدم بکر بودن رو شرط به اصطلاح عدم کراهت، رفع کراهت یا بکر بودن رو شرط کراهت ذکر کردن، اما اینا رو ذکر نکرده، اشاره هم نکرده اصلا کسی. پس ما میتونیم بگیم که چون فقها در مقام احصاء شرایط اصلا عنوان رو به این عنوان منعقد کرده صاحب جواهر، حالا من کلمات فقهای دیگر هم شما نگاه بکنید، شرایط المرأت المتمتع بها، بلوغ رو از شرایط ذکر نکردن، جواز قابلیت استمتاع رو ذکر نکردن، اینا خب همه اینا میتونه که چیکار بکنه آقا؟ اطلاق کلمات فقها، اطلاق مسب به اتفاق اصحاب، اطلاق مسب به اتفاق اصحاب بر جواز عقد متعه، اطلاق کلمات اصحاب رو میتونید اثبات بکنه. چرا؟ چون نظر داشتن در مقام احصاء شرایط مرء متمتع بها برآمدند، و مع ذلك اگر بلوغ شرط بود خب قطعا ذکر میکردن، این دلالت قطعی دارد بر نفی، توجه فرمودید. بله، این از جهت اتفاق اصحاب. جواز نه دیگه، چون که در نابالغ اتفاق دارن بر جواز، اونجایی که به اصطلاح خب سویه باشد و عنوان سویه دارد دیگه، در هم روایات دارد هم کلمات دارد دیگه، جاریه سویه توجه، بعدن بالغ میشد، نصوص یاد داشتیم دیگه. خب حالا
سویه جایی که
نه، این احتمال نمیاد اصلا، به خاطر اینکه در مقام احصاء شرایط موردی است که مقامی است که باید این شرایط گفته بشد، توجه فرمودید، باید گفته بشد. حالا روایت رو نمیخونیم، روایت رو بنده میخونم، میخونیم شما اگر روایات غیر از بله، در هر حال ممکن است که اونجا بگیم که روایت سائل از به حیثیت دیگر نظر دارد، اما در کلمات فقها این حرف رو نمیشه زد، چون فقها در مقام فتوا هستند، خب میخوان که بالاخره این حکم رو، شرایط جواز و عدم جوازش رو تعیین بکنن، وقتی که عنوان باز بکنن منعقد میکنن شرایط مرعی متمتع بها و شرایط رو احصا میکنن، اشاره به این بلوغ یا قابلیت استمتاع میکنن، اینجای شک نیست که در کلمات اصحاب این اطلاق منعقد هست، بعد اینجای تردید نیست. اما نصوص در باب 12 از ابواب بله در باب 12 از ابواب متعت النساء، احکام متعه، در اونجا 4 تا روایت میارد مرحوم صاحب وسائل. خود صاحب وسائل عنوان بابش این هست که دارد که متعه صغیره بنت به غیر اذن ودیه یا اذن نیست، عدم و جواز متعت بنت به غیر اذن ودیه ها، عنوانش اینه، از این نصوص این استفاده رو میکند. عبارتش رو اینجا خدمت شما میخونم، ببینید ایشون در باب 12 دارد که باب و عدم جواز تمتع بالبنت قبل البلوغ به غیر ودیه، بین قبل البلوغ به غیر ولیین داره، اما این به غیر ولیین در نصوص این باب هیچ کدوم نیومده، هیچ اشاره‌ای به غیر ولی نشده. میخونم اینها رو ببینید، این اولی که صحیح هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام یتمتع و بله یتمتع و چون این فاعلش ذکر نشده اصلا یتمتع و من الجاریت البکر الجاری بکر تمتع میشد یعنی با او عقد متعمن عقد میشد یعنی این قال لا بأس بهی مالم یستسغرها اینجا حضرت معلوم آورده یعنی مادامی که اون متمتع یعنی به اصطلاح فاعلش رو معلوم گرفته محذوف در حکم معلوم بعده حسب ما علم لا بأس مالم یستسغرها این اشکالی نداره در صورتی که استصغار نکند اون رو استصغار نکند رو این روایت بعدی تفسیر میکنه و من استصغار و من استصباع با همزه استصباع یعنی او رو به اصطلاح از سبابتش سوء استفاده کردن از سبابت میاد استصباع کمان که استصغار از صغر میاد هر دو به یک معنا هستن توجه فرمودی روایت بعدی و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن رجل این مرسل ابن ابی عمیر هست که خب به نظر بسیاری معتبر هست و در حد قریب به اعتبار قلتو الجاریتو ابنتو کملا تستسبا چه سنی جاید باید جاریه برسد که تا عقد متعه با او از قبیل اون استصغار و استصباع منهی نبوده باشد الجاریتو ابنتو کم لا تستصبا یعنی در چه سنی هست که تمتع با او موجب اون استصبا و استصغار منهی که راوی میدونسته که این استصبا و استصغار منهیه سال کرده ابنت ستن او سبعن فقال علیه السلام لا ابنت تسعن لا تستسبا اگر به 9 سالگی برسد اونجا تمتع با او از قبیل استسبا و استصغار نیست و اجمعو کلهم این ادامه این روایت هست حالا الا ان ابنت تسعن لا تستسبا الا ان يكون في عقلها ضعف و الا فاذا بلغت تسعن فقط بلغت این یک روایت حالا روایت بعدی هم که پایین تر میایم تو بیشتر توضیح این مقوله استسبا و استصغار معلوم میشد از روایات بعد معلوم میشد که این استصغار معلوم این است که مقصود این است که از سوء استفاده از بچگی و در معرض خود و حیله واقع شدن مقصود باشه در روایت بعد دارد که محمد ابن حسن به اسنادی عن صفار عن موسی ابن عمر عن الحسن ابن یوسف عن نصر عن محمد ابن هشام عن ابن حسن الاول علیه السلام قال اذا تزوجت بکرو بنتو تسع سنین یا عبارت یک جور خوندم این که الان درسته خوندم به همین کیفیت بنت رو بکر رو فاعل گرفتم درسته وجه دیگر هم صحیحه اون جایز الوجه اینه اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعتن هر دو وجه درسته توجه فرمودید اگر بنت به اصطلاح بکر بنت تسع سنین ازدواج کند تزوجت فلیست مخدوعه اون اولا درسته اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعه اینم درسته این معلوم میشد که به تسع که برسد مخدوعه نیست مقصود از اون استصغار همون چی بود آقا مخدوعه بودن بوده جناب عالی فرمایش داشتیم
سبابت هست
همین قرینه ای که الان گفتیم مقصود صرف سبی بودن نیست نه همین که گفتم ببینید بله این لیست مخدوعه مهمه لیست به مخدوعه
اون روایت دیگر است، خود اون روایت آخرش میاد فیضان بلغت زهیر، فقط بلغت زهیر اون روایت استسبا بحث بلوغ رو مطلب.
درسته، فقط بلغت اینجا مقصود این نیست که میخواد بگه صرف بلغت، یعنی بلغت حد که لا تستسبا، مقصود اینه. و الا لذا از کردم دیگه صاحب وسائل از عنوان این بابی که داده گفته که بنت قبل البلوغ به غیر ولی، یعنی کنه ایشون خواست از این مخدوعه، مخدوعتن لیست مخدوعتن استفاده بکند که اگر به اذن ولی باشد این صغیره غیر بالغه مخدوعه نیست، در خود صغیره غیر بالغه که هنوز بالغ نشد صغیره. ایشون از این روایات استفاده کرد تفصیل بین اذن ولی و عدم اذن ولی رو، با اینکه اذن ولی در این نصوص چی آقا نیومد اصلا. خب اگه از این سوال بکنی شما از کجا استفاده کردی، تنها به قول معروف سوژه و واژه‌ای که میتوند مناسب این استفاده ایشون باشد چیه در این نصوص؟ اون مخدوع بودن هست. خب صغیره‌ای که تحت اشراف ولی هست، خب اون ولی جلوی خود اره چی آقا میگیره، مراقبش دیگه. کهنه خواست بگد که یعنی مخدوع اشعار دارد به این که به غیر اذن ولی باشد، خب صغیره از سرش کلا میره اگه ولیش در اختیار در جریان نباشد. خب این سه تا چهارمین نسن اینه و به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن ابراهیم محمد الاشعری ابراهیم ابن نوروز الخطعمی عن محمد ابن مسلم قال سألت عن الجاریه يتمتع منها الرجل قال نعم الا ان تكون سبیتا تختا. ای دیگه از همه اینا دلالتش روشن‌تر بوده، مجرد سبیه نگفته، گفته سبیتن تخده. قال قلت استحق الله و کم الحد الذي اذا بلغته لم تخده؟ قال بنت عشر سنین. دو احتمال با اینجور نوشتیم در این جزوه که دو احتمال در این هست، در این روایت، در این زیل کلام حضرت و همچنین روایت یکی مونده به قبل و روایت دیگه. یه احتمال این است که این اصلا اشاره داشته باشد به این که تفصیلی باشد بین صغیره‌ای که در حدی از سن هست مثل غیر ممیز، مثلا حالا تا 9 سال، یا به گونه ای است که تخته. حالا چگونه است که تخته؟ همون حرف صاحب وسائل رو بگیم، که بگیم که مثلا اگر ولی به اذن ولی نباشد، صغیره نابالغ تا قبل از 9 سال، این در معرض خدعه و حیله هست. لذا این گونه تفصیل بذاریم که ایشون گفته، یعنی بین صغیره‌ای که مخدوعه باشد و غیر مخدوعه چگونه میشد تمتع با صغیره به اصطلاح او مخدوعه باشد، در معرض خدعه باشد، کی هست؟ اونجایی که به غیر اذن ولی باشد، و همون تفسیری که ایشون داده. میدونید شما در این بعد میدونید که شما این نصوص اشاره به غیر ولی نکرده، ایشون این تفسیر رو از همین میتونه استفاده بکنه که یعنی نصوص اشاره دارد به تفسیر به اذن ولی و غیر اذن ولی از این جهت که اگر غیر اذن ولی باشد حکمت اون مخدوع بودن چی است؟ آقا حکمت
مخدوع چون دل در دل کسا مصلی چه مخدوع باشه چه نباشه به غیر اذن ولی حقش باطل است.
نه این درست نیست این حرف، چون که ما این رو میخوام بگیم که با قطع نظر از اون نصوص، در اون نصوص حالا روایاتش مختلف بود، در متعه توجه کردید نابالغ آیا حتما باید به اذن ولی باشد، اونجا رو الان ما نمیخوایم مدلول اون نصوص رو مفروغ بگیریم، ولی کلام این است که در اینجا ایشون میخواد این نصوص بگه که به غیر ولی جایز نیست، علاوه فرض که اون نصوص اونجا رو هم با مدلولش قطعی بگیریم هیچ تنافی با این حمل صاحب وسائل چی آقا نداره، چون ایشون هم دارد بر وفق همونها دارد این نصوص رو چیکار میکنه آقا حمل میکنه. دقت کردید مطلب رو چه عرض کردم؟ این جمعی که ایشون اینجا الان کرده و در واقع میخواد بگه که این بر وفق همون نصوص میشه دیگه. مخدوع نباشه، مخدوع نباشه یعنی اگر چنانچه به اذن ولی باشه لا بحثه، وقت رو ضایع نکنید، به جای این گفتن زیاد دقت کنید فقط، و الا وقت ضایع میشه. دقت کنید در میکنم معنای این که حضرت میفرماد که مخدوع باشه جایز نیست که صاحب سال هم کرده چیه؟ یعنی اگه به غیر اذن ولی باشه جایز نیست، یعنی به اذن ولی چی است آقا؟ جایزه. خب اون نصوص هم همین رو میگفته، غیر از اینه میگفته؟
خلاف ظاهر از خود
اینو کار نداشته باشید. میگم اون نصوصی که اونجا اشاره کردیم غیر از این که نمیگفته. خب حالا اینکه این نصوص رو میشه اینجور جمع کرد یا نکرد، خب من نگفتم فقط احتمال یکی که گفتم دوتاست، به دومیش نرسیدیم. کلام این است که اگر ما این حمله صاحب بسال رو گرفتیم، با اون نصوص مخالفتی چی آقا؟ این رو فقط میخوام بگیم دقت کنیم. خب
ارتمال است که اون نصوص داره کلن بدون اسم ولی عقل
سبی اینه کلن میشه دیگه.
اینجا حضرت فرمود که اگر مخدوه باشد،
باز دقت نکردید، حرف زدید و وقت ضایع کردید بیشتر. وقت این تذکرات رو میدم توجه کنید، صاحب بسال هم کرده یعنی اصلا تفصیل بین اذن و غیر اذن مطلقا. ایشون میگه مراد از مخدوعه این است که چی آقا باشد؟ مراد اینه، یعنی اصلا این نصوص تفصیل میده مطلقا بین اذن ولی غیر اذن ولی، مقصود صاحب بسال اینه. عبارت رو مگه نخوندم من؟ باب و عدم جواز تمتع بالبنت قبل البلوغ به غیر ولیین. این دیگه موافق هست با مدلول همون نصوصی که گفته به غیر اذن ولی جایز نیست. این هم بهش موافق اون میشه. اما برسیم ببینیم آیا خود این نصوص واقعا این تاب رو داره، میشه این استفادهشون رو کرد؟ من درد میکنم که بعیده، یعنی اون احتمال دومی که میگم که عرض کردم نوشتم این اولاست. اون احتمال دوم چیه؟ این که حضرت بخواد بگه که اساساً که امنه مثلا این بنت صغیر قبل البلوغ کلن در معرض خطبه هست، ولو این که حتی حالا ولی هم اذن بده. خب حالا ولی اذن داد و این با این صغیره متعه کرد، ولی که همیشه با این صغیره که نیست، که مسئله افضاء هست که این دختر بی‌حیثیت ممکن است بشه، بعد متعه است دیگه، و بعد از یه مدت این رها بکند و و و هر گونه خطعه دیگری از این مرد، چون این دختر کسی نیست که تشخیص بده در معرض خطعه هست، مجرد این که حالا به اذن بدی باشد واقعا حقیقتا در واقع جلوی خطعه که مرد که احتمالاً بوده باشد میتونه بگیری همه رو، میشه اصلا که انو نظر این باشه که آقا اصلا اساسا این سبیه قبل تست کلن چون در معرض خطعه هست مطلقا، سرش هم همین است که گفته که الا ان تکون سبیتن تخت، از خود سبیه رو گفت. سبیه البته میدونید که به اصلا فرض کنید که 10 سالم سبیه میگن، 11 سالم سبیه میگن، موقعی که مرد شد یعنی به اصطلاح از سن حد بلوغ مقداری گذشت موقع اطلاق مرد میکنن، و الا اینجور نیست که مثلا تا 8 سال 9 سال سبیه بگن، همین که 10 سال شد 11 سال شد سبیه چی آقا؟ نگن. لذا این سبیتون تخته، این سبیه عمه از حد بلوغ و غیر بلوغ، گفته الا ان تکون سبیتون تخته قلت اصلحك الله و کمل حد الذي اذا بلغت لم تخته قال بنت 10 سنین. یعنی هم این سبیه که بنت 10 سنین شده رو حضرت به اطلاق سبیه کرده، گفته سبیتون اما لم تخته، پس معلومه که سبیه رو خود حضرت به عم از 10 غیر 10 اطلاق کرده، گفته هذا تخته تلک لا تخته. خب مطلب این است که این احتمال ای رو بگه، نتیجه این احتمال دوم چی میشه؟ این میشه که اساساً مثلا اگر اینو بگیم این با فتاوا سازگاری ندارد، این احتمال دوم، ولی به نص بیشتر ظهور دارد که کلن آقا سبیه نابالغ غیر بالغ مطعه با او جایز نیست، چون تخته حضرتم معیار داده، گفته اون زمانی که 10 سال بشه لا تخته، 10 سال پایین چی آقا؟ تخته. این با نص بیشتر سازگاری داره.
اینجا پیش میاد که آدم ها ناشاییم از اینکه کلام ساز بسر رو قبول کنیم، اون نصوصی که قبلا نمیدونید اینجا ولی میتونه بدون اذن دختر حتی بچه نابالغ رو خوب شوهر بدونه. خب این نصوص که
بدون اذن دختر
مگه
به اذن ولی، بدون اذن ولی رو دلالت داشت نصیب
ولی این اختیار رو داره که دختر رو شوهر بده.
خب پس بفت حرف
ساب همه اینجا دیگه خودی اصلا این فهم بشه احتمال دومی که از طور دادید این اصلا نمیسازه با این برس، یعنی ولی میتونه خیلی راحت دختر رو شوهر بده بدون این که حالا بگیم اون خودی باشه یا نباشه، این همون فهم بشه ساد بساره درسته که این منظور از خودی همین است که به اذن ولی باشه یا نباشه.
نه، وقتی که این روایت الان حضرت می فرماد که دختر نابالغ به 10 سال رسید لا تخته، ولیکن کمتر از 10 سال تخته هست، مقصود ما امام بفرماد، امام معصوم از این سوال بکنن، بگن آقا مقصود شما سبیه مقدوره چیه؟ بگن آقا مقصود 10 ساله. اینجا کلامش دیگه آیا تفسیر میتونه استفاده بکنه بین اذن ولی و غیر اذن ولی؟ مطلب رو دقت کردی چی گفتم؟ ها، اگر از امام معصوم سوال بکنن یبن رسول الله مراد شما از این سبیه مخدوه چیه؟ حضرت فرمان مراد من از سبیه مخدوه سبیه زیر 10 ساله. خب از این کلام شاید اطلاق استفاده نمیشه؟ آیا میشه تفسیر بین اذن ولی غیر ولی استفاده کرد؟ خیر، جلت سرابی سوال میکنه، حضرت جواب میدن. چه میفرماد؟ میفرماد سبیه مخدوه زیر 10 ساله، غیر مخدوه بالای 10 ساله. خب این کلامش اطلاق داره. پس ما اگر باشیم و ظاهر این روایات، باید بگیم که کلن سویه زیر 10 سال ازدواج موقت با او جایز نیست و اون حکمت حالا سر هرچی هست شاید اونه حکمت باشه، ولی بالاخره حضرت من کرده
چون موقت
نه متعه داره.
نه دوتاش تزوجتر داره
بله، چون در روایات دیگه متعه داره یا تمتع داره معلومه، چون تزوج به عمه از متعه اطلاق میشه، اما تمتعتو و متعتو با اینها این ظهور در همون عقد متعه چی داره آقا؟ موقت داره. اون به این ظهور میدن، اما این به اون ظهور چی آقا؟ نمیده. دقت کنید، چون اون اغلب استعمالا هست لوجیکی. حالا بفرمید
خود اون سبیه دو جوره، به اون مخدوع هست به اون مخدوع نیست، گفتم اون جایی که مخدوع هست جائز نیست، اون جایی که مخدوع نیست.
کی گفت این حرف رو؟
فقها در اون بحث اذن ولی.
خب چطور میشه این نابالغ باز بدون حتی بدون اذن ولی مخدوع
گرفتن؟ یعنی در بالغ این رو ناظر به بالغ گرفتن، به زمان عشق
چی رو ناظر به بالغ گرفتن؟
این روایات رو عشق رو که مطرح کردن عشق بالغ است دیگه.
خب لا تخته،
این لا تخته خب. خب اگر در جای باشد که لا تخته برای اون که به غیر اذن ولی باشد این نکاح جایز است. یعنی تفصیل دادن در اونجایی که اذن ولی نباشد بین مرئی مخدوعه و غیر مخدوعه، این احتمال رو برخ از فقها مطرح کردن
این
و استدلال کردن به این روایات بر عدم اشتراط اذن ولی.
یعنی آخرش همین میشد دیگه، آخرش به این میشد که مخدوعه مقصود قبل البلوغ میشه، قبل البلوغ میشه، غیر مخدوع هم بعد البلوغ میشه. بعد از بلوغ مخدوع غیر مخدوع؟ خب این حرف درست نیست، اگر کسی گفته باطله، چون حضرت تصریح کرده فرمود که وقتی که عصر شد دیگه مخدوع چی آقا؟ می دقت کنید، عصر برای زن سن بلوغه، عصر نه که تمام بکند، به مجرد مقصود این است که به مجرد اینکه کس تمام بشه و تازه ما اولین آنی که وارد عشق شد اونجا دیگه حد بلوغ رسیده. مقصود مقصود از عشق شروعی در عشق گفتن، این رو هم فقها ها در تفسیر این روایت درست هم هست و صحیح هم هست. دقت کنید، پس این دو احتمال هست، یکی چی؟ حرفی که صاحب بصیرت گفته که آقا مخدوعه مقصود در غیر بالغ اونجایی مورد من هست که به غیر اذن ولی باشه، اونجایی که به اذن ولی باشه اصلا مخدوعه‌ای در کار نیست. بالغه که مشخصه، غیر بالغه هم اگر به اذن ولی باشه مخدوعه‌ای در بین نیست. اونجایی که غیر بالغ باشد تفصیل است بین به اذن ولی و غیر اذن ولی. اونجایی که بالغ باشد این تفصیل هم باز نیست، چون حضرت خودش حکم فرمود که عشر سنین بشد دیگه مخدوعه چی آقا نیست، پس لا یحتاج الى اذن ولی. اما در غیر بالغ که حضرت فرمود مخدوعه لا یجوز، مقصود حضرت یعنی این که به اذن ولی نباشد مخدوعه هست. اما در اینجا همینجا اگه به اذن ولی باشد دیگه مخدوعه، این حرف صاحب جواهر صاحب وسائل. ما حرف میکنیم ما اگر باشیم این نصوص فرمایش شما شاهدی نداره، فقط این نصوص باشه. چرا؟ چون حضرت خودش مرز تعیین کرده، گفته عشق مخدوعه نیست، دون عشقی هست آقا. ملاک مخدوعه و غیر مخدوع بودن به خود این بلوغ العشق و عدم بلوغ العشق حضرت گرفته، اناته به این کرده. اگر چنانچه ولی هم دخیل بود لکان علیه عند السؤال الجواب، اطلاق مقامی کلام حضرت اون تفسیر شما رو نقد میکند. اطلاق مقامی رو آیین دیگر اصول بودن بیان کردیم مفهومش چیه کامل و فرقش با اطلاق لفظی چیه. اینجا چون حضرت در مقام بیان وظیفه است و بیان کل ما له دخل فی الوظیفه است و رابی سوال کرده آقا این مخدوعه کی هست کدام هست، حضرت فرمود منوط است به سن، اناته به امر دیگری چی آقا نکرده. پس این کلام صاحب بس خوب اینا رو ضبط و ثبت بکنید، مراقب باشید. این ظاهر این نصوص کلام صاحب وسائل نفی میکنه. اما به سراغ سایر نصوص که بریم که در بحث‌های قبلی در اونجایی که آیا اذن ولی شرط هست یا خیر، اونجا در غیر بالغ که عمه نصوص متفق بودن که اذن ولی شرطه، چند تا نص صحیح بود در غیر بالغ، اصحاب هم فتواشون بر همینه، فلذا به قرینه اون نصوص کلام صاحب وسائل رو ما قبول بکنیم و این حملشون به قرینه سایر نصوصه. در مجموع آقا خب آیا این نصوص رو میشه عمل کرد به این کیفیت که ما بگیم آقا این به اصطلاح عقد موقت این سبیه حالا غیر قابل استنتاج، چون این موضوعش بلوغ عدم بلوغ بود، التفات فرمودی. حالا در همون غیر بالغی که از دو قسمه قابلیت استنتاج داشته باشد و چی آقا نداشته باشد، خب میبینید الان این نصوص که انه مسئله قابلیت استنتاج و عدم قابلیت استنتاج را نفی میکند، اناته میکند به خوده و مخدوعه و غیر مخدوع بودن، مخدوع و غیر مخدوع بودن را تابع این بلوغ کرده. پس اینجا هم باز اطلاق مقامی از این حیث هم دارد که قابلیت استمتاع و عدم قابلیت استمتاع را باز نفی کند. کلمات اصحاب رو هم عرض کردیم، اطلاق مصب به اتفاق قدما فقها که گفتن کلن بلوغ شرط نیست در عقد متعه، بلوغ شرط نمیدونن. حالا اینکه اذن ولی شرط است یا نیست یک مطلب دیگری است، اما نفس این بلوغ رو شرط نمیدونن، در مقام برآمدن. اصلا هیچ کس این بلوغ رو از شرایط ذکر نکرده، همین کافی است برای اینکه حکم بکنیم به عدم اعتبار بلوغ در نزد فقها. اتفاق بر اینه در نص هم به این کیفیتی که الان این نصوص ظهور داشت و ما استظهار کردیم گفتیم ما باشیم و فقط این نصوص باب 12 تفصیل بین بلوغ و عدم بلوغ میداد، بنا شد که این با اون روایات دیگری که دلالت بر اذن بلوغ دارد این اطلاق هم داشته باشد، این تقیید بخورد به اون نصوص که اگر مقصود اونجاست که به اذن ولی باشد جایزه، به غیر اذن ولی باشد جایز نیست. و خاطر همین ایشون الان این حملو کرده که انه تقیید زد اطلاق این نصوص رو به اون نصوص. توجه فرمودید؟ پس نصوص آقا در غیر بالغ یک قید دارد، اون یک قید چیه؟ اذن ولی بعدن به اذن ولی. اما استمتاع غیر استمتاع نصوص به اطلاق مقامی اون رو چیکار میکنه؟ نفی میکند. با این بیانی که به شما الان عرض کردیم، پس اطلاق مقامی نصوص وارده عن اهل البيت علیهم السلام و مستظهرن و مؤیدن به اتفاق اصحاب بر عدم اشتراط بلوغ نفی میکند اشتراط استمتاع رو. فالاقوا جواز متعت صغیرت غیر قابل للاستمتاع لغرض ترتب احکام نکاح، توجه فرمودید، اما ابزا حرام است، وقت جایز نیست، به اذن ولی باشد، اونا مسائل دیگری است که با قیود چی میشه آقا؟ ثابت میشد. چقدر وقت مونده؟ والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جای احتیاط هم نیست.